با سلام و صبح بخیر. ساعت 9 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز فشرده مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. این میگوید که سال 50,000 تن گندم این کشور به افغانستان از پنجشنبه هفته آینده آغاز می شود. انتظار می رود این کمک هند از طریق پاکستان وارد افغانستان شود. دهلی نو و اسلام آباد پس از گفتگوهای طولانی در این مورد به توافق رسیدند. مسئولان حفظ مراقبت سالنگ ها از بسته شدن شارا برای ترافیک در نتیجه برفباری های سنگین و طوفان خبر می دند. عبدالله عبید رئیس اداره حفظ مراقبت سالنگ ها شب گذشته بر رادیو آزادی گفت که شارا در حال حاضر برای تمامی وسایط بسته است. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان قرار است فردا با تیم استرالیا وارد میدان شود. این بازی برای گرفتن لقب سومی در رقابت های جام جهانی زیر 19 سال راه اندازی خواهد شد. در بازی نهایی جام جهانی کرکت زیر 19 سال که قرار است روز پنجشنبه راه اندازی شود، تیم های هند و انگلستان در برابر هم به میدان می روند. در سرای شاهزاده کابل دیروز یک دلار آمریکایی در برابر 94 افغانی مبادله شد. یک روز پیشتر از آن نرخ دلار به 102 افغانی رسیده بود. بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته که هر گونه تهاجم بر اوکراین یک اشتباه محاسباتی غم‌انگیز خواهد بود. جانسن این را در مکالمه تلفنی دیروزش با پوتین مطرح کرده. کرملین با نشر بیانیه گفته که عدم تمایل ناتو برای پاسخ‌دهی مناسب به نگرانی‌های روسیه در جریان این مکالمه مشخص شد و سازمان صحی جهان می‌گوید نوع جهش یافته اومیکرون نه ویروس کرونا اکنون در 57 کشور جهان گسترش یافته. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه این برنامه میشنوید، بازگشایی پانتون‌های دولتی در ولایت‌های گرمسیر افغانستان با استقبال به همراه شده، اما حضور بانوان در روز اول پررنگ نبوده. در این مورد با یک تن از فعالان حقوق زن گفتگو کرده ایم.
طالب چرا اینقدر یک وقفه زیاد را آورد در نظام تعلیمی و تحصیلی دختران افغانستان؟ اینا سوالاتی است که همه را نگران کرده.
برخی زنان افغان در نشست پارلمان اروپا چی گفتند؟ در ادامه این برنامه به شما خواهیم گفت. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور میکنیم و همچنین گزارش داریم در مورد وضعیت آبدهای تاریخی ولایت بادغیس.
بعضی از آثار تاریخی بوده که امروز از او هیچ نام و نشانی باقی نمانده.
زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری در نیمه دوم این ساعت نشر می شوند. در زن و زندگی امروز
بار بزرگ ما است که چندین سال میشه بسیار خواستگارای خوب داره، اما همیشه پدر مادر مد نظر می گیرن که نه، تا که به برادر عروسی نکنن او را نمیتیم.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و صبحتان بخیر. امروز پنجشنبه 14 دی دوله 1400 خورشیدی برابر میشه با 3 فوریه 2022 میلادی. فرشته نگاه استم با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک دی برنامه شما را خوش آمدید میگویم. میپردازیم به نشر گزارش ها. دروازه پانتون های دولتی در ولایت های گرمسیر افغانستان گشایش یافته که با استقبال به همراه شده است. یکی از خواسته های اصلی جامعه جهانی برای تعامل با حکومت طالبان دادن حق کار و آموزش برای بانوان در افغانستان است. بر اساس تقویم وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، پس از گشایش پانتون های دولتی برای 3 هفته درس های سمستر گذشته تدریس می شود و سپس با گذشت آزمون نهایی سمستر تازه آغاز و ادامه می یابد. جوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، برای نخستین بار پسران و دختران در ولایت‌های گرمسیر اجازه یافتند که به پوانتون‌های دولتی بروند. این اقدام با استقبال زیاد همراه شده است. دیبرا لاینز نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در توییتر نوشته که زمانش است تا از رفتن دختران و پسران به پوانتون‌ها استقبال شود. با گفته او حامیان آموزش جوانان باید بورسیه های تحصیلی را برای حمایت دوامدار از استادان زن و مرد در افغانستان در نظر گیرند. شماره از محصلان هم از گشایش دوباره دروازه پوانتون ها استقبال کردند. شمسلا وکیلزای محصل پوانتون ننگرهار در این مورد می گوید
درس پوانتون دوباره شروع شد.
درس پوانتون ها دوباره آغاز شده. احساس خوشحالی می کنم، زیرا برای بازگشایی پوانتون ها امیدواری زیاد داشتم.
جندلا محمدی محصل دیگر میگوید که درس پوانتون ها با اندک تغییر آغاز شده.
تفاوت خیلی بزرگ نیست. مثل گذشته در صنف ها نشستیم، اما یگانه تغییر همین بود که اکنون دختران در نوبت جداگانه و پسران در نوبت جداگانه درس می خوانند.
در این میان رفیولا فدایی معاون مسئول امنیتی پوانتون ننگرهار گفته که هر گونه آمادگی را برای امنیت محصلان و پوانتون گرفتند. بر اساس گزارش ها با آغاز درس در پوانتون های دولتی شمار محصلان نسبتاً کمتر بود. برخی از محصلان و استادان می گویند دلیل کمرنگ بودن حضور در پوانتون ها شاید روز نخست آغاز درس ها بود. به گفته آنها شاید برخی از محصلان بنابر مشکل اقتصادی به کار هم مشغول باشند. انتظار می رود درس های پوانتون های مناطق سردسیر به شمول کابل در هفتم ماه هوت امسال آغاز شود.
شنیدید که دروازه های پانتون های برخی از ولایت های گرمسیر برای دختران و پسران روز گذشته گشایش یافت. حضور جوانان در این روز خیلی پررنگ نبوده، به ویژه از بانوان. راضیه بارگزای از فعالان حقوق زنان است که در اعتراض های دادخواهی برای کار و آموزش بانوان در کابل اشتراک کرده بود و به این اقدام امیدواری داره، اما میگوید که مبارزه برای گرفتن حقوق زنان و دختران در افغانستان باید ادامه یابد. همکارم جاوید نعیمی با بانو بارگزای مصاحبه تلفنی را انجام داده و نخست از او پرسیده که گشایش پانتون ها برای دختران تا چی حد برایش نوید بخش بوده.
قطعا بازگشایی دوباره مکاتب و پانتون ها در افغانستان نوید خوبی هست، اما ای که قرار است در این پانتون ها و مکاتبی که زیر سیطره طالب دوباره بازگشایی میشه چه مضامینی و چه موضوعاتی تدریس شوه و طالب چرا اینقدر یک وقفه زیاد را آورد در نظام تعلیمی و تحصیلی دختران افغانستان، اینا سوالاتی است که همه را نگران کرده.
خب بانو بارگزای، طالبان به خواست بانوان افغان با اقدام پاسخ دادن یا خواست جامعه جهانی؟
ای که جامعه جهانی فشار آورده روی طالب و طالب وادار شده که لبیک بگویه و دوباره بازگشایی دروازه های نظام تعلیمی و تحصیلی به روی زنان افغانستان نتیجه مبارزات زنان افغانستان است و ما در تب تلاش از این هستیم که بیشتر مبارزه کنیم، قوی تر استاده باشیم تا این که بتانیم تمام حق و حقوق انسانی زنان افغانستان به صورت بایده و کامل احیا کنیم و مورد مراد در جامعه افغانستان قرار داشته باشه.
فکر میکنین که اقدام راه را برای رفتن زنان و دختران به صورت کامل به کار و آموزش باز خواهد کرد؟
متاسفانه من دیدگاه و نظر مثبت ندارم که زیر سیطره طالب زنان افغانستان دسترسی به حقوق اساسی مخصوصا فعالیت های اجتماعی و فراخوانی داشته باشه، به خاطر از اینکه در کل فلسفه طالبانی و تاریخ طالبانی پذیرنده فعالیت زن بیرون از منزل نیست و اندیشه طالبانی به ای باور است که زن کارش وظیفهش در خانه است، تولید مثل است و فراتر از او نمیتونن گام بگذارن.
راضیه بارگزای از فعالان حقوق زنان افغان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر از سخنرانی زنان افغان در پارلمان اروپا به شما جزئیات خواهیم داد. اما پیش از آن مطبوعات جهان در مورد افغانستان را با هم یک جا مرور میکنیم.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا می نویسد که برخی از کودکان در افغانستان در جستجوی خریده های پلاستیکی برای فروش هستند و شماری از زنان در پیاده‌روها گدایی می کنند. به نوشته روزنامه، حکومت استرالیا می خواهد که کمک های بشری با افغانستان را افزایش دهد. فوینا مکشهی، یک امدادگر استرالیایی در افغانستان، روز چهارشنبه به سناتورهای آن کشور گفت که در 3 ماه گذشته شاهد صحنه‌های در افغانستان بوده که قلب انسان را به درد می آورد. خانم شهی، رئیس مؤسسه سیف د چلدرن یا نجات کودکان در افغانستان، از طریق ویدیو کنفرانس به سناتورهای استرالیایی در شهر کانبرا گفت که نصف جمعیت افغانستان زیر 18 سالند و فعلا هیچ آینده در انتظارشان نیست. شهی بیش از 2 دهه در امور بشر دوستانه در سر تا سر جهان مشارکت داشته. او گفته که هرگز وضعیت غم‌انگیز و پیچیده تر از افغانستان را ندیده است. استرالیا می خواهد که با مردم افغانستان حدود 100 میلیون دلار کمک کند، اما نصف این مبلغ قبلا برای سالهای 2021 و 2022 در نظر گرفته شده و 13 میلیون دلار به بودجه امسال اضافه خواهد شد. به گفته سیف د چلدرن، بیش از 13 میلیون کودک در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و تنها در 3 ماه گذشته بیش از 3 میلیون تن به این رقم افزوده شده. پس از تسلط مجدد طالبان در 15 اگست بر کابل، فعالیت برخی از نهادهای بین‌المللی مثل بانک جهانی با افغانستان قطع شده و بحران اقتصادی در این کشور افزایش یافته است. نشریه آمریکایی نیویورک پست به استناد وبسایت اکسیوس ادعا نموده که اسناد درس کرده به این سایت نشان می‌دهد که قصر سفید در آغاز تسلط طالبان بر کابل برای انتقال شماری از افغان‌ها آمادگی نداشت. بر اساس گزارش وبسایت اکسیوس که ادعا نموده این اطلاعات را دریافت کرده، مقامات اداره جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، 1 روز قبل از تسلط طالبان بر کابل با یکدیگر ملاقات و جلسه کردند تا شماری از افغانها را از کابل تخلیه کنند. بر اساس گزارش وبسایت اکسیوس، وزارت امور خارجه ایالات متحده در آخرین لحظات در مورد خارج کردن شهروندان آمریکا، تعداد از افغانها و اتباع سایر کشورها از افغانستان با شماری از کشورها تماس گرفت تا زمینه ترانزیت آنها را فراهم کند. اما وزارت امور خارجه آمریکا هنوز در این مورد تبصره نکرده. بعد از 14 اگست سال گذشته میلادی، ایالات متحده آمریکا در جریان 2 هفته بیش از 120 هزار تن را از افغانستان به جاهای دیگر از جمله آمریکا منتقل کرده است.
نو 13 دقیقه حساب به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. زنان افغان با اشتراک در نشست پارلمان اروپا خانه ادامه کمک های بشری جامعه جهانی به تمامی مردم افغانستان شدند. اوریا مصدق، یکی از فعالان حقوق بشر، در نشست دیروز گفت که جهان نباید حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. در این حال آنا نیومن، عضو پارلمان اروپا و یکی از مجریان بحث دیروز، گفته که اتحادیه اروپا حکومت طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
گروه از زنان افغان که برای اشتراک در نشست پارلمان اروپا دعوت شدند میگویند که فاجعه بشری در افغانستان ادامه دارد و حقوق بشر هم با تهدید روبروست. سیما سمر، رئیس پیشین کمیسیون سابق مستقل حقوق بشر افغانستان، در این نشست گفت که وضعیت نه تنها برای زنان و دختران بلکه برای همه در افغانستان بدتر شده. حوریه مصدق از فعالان حقوق بشر در نشست دیروز گفت که جهان و اتحادیه اروپا نباید حکومت طالبان را بر رسمیت بشناسد.
هنگامی که با طالبان دیدار می کنید، مطمئن شوید که خطوط سرخ واضح دارید. مطمئن شوید که درخواست های واضح از طالبان دارید. نشست اسلو یک فرصت بزرگ بود که جامعه جهانی شرطهایش را با طالبان مطرح کند. متاسفانه این فرصت از دست رفت.
تمامی زنان که در نشست 2 روزه پارلمان اروپا دعوت شده بودند، در فهرست نهایی جایزه حقوق بشر ساخاروف نامزد بودند، اما این جایزه برای الکسی ناوالنی، منتقد سرسخت حکومت روسیه، داده شد. در نشست دیروز آنا نیومن عضو پارلمان اروپا و یکی از مجریان بحث با زنان افغان نتیجه نشست را این گونه اعلام کرد.
نتیجه که برای من از این نشست حاصل شد، نخستین که اتحادیه اروپا نباید طالبان را به رسمیت بشناسد. این موضع و ارزیابی ما در پارلمان و میان احزاب سیاسی اروپا هم مشترک است.
در نشست دو روزه پارلمان اروپا روی وضعیت زنان، دختران، خبرنگاران و فعالان هم در افغانستان بحث شد. شماره از اعضای پارلمان اروپا از حکومت طالبان خواستند تا کسانی را که بازداشت کرده به صورت فوری رها کند. در گزارش پارلمان اروپا آمده است که زنان اشتراک کننده در نشست دو روزه کسانند که به تعبیر خودی اقدام کردند، زیرا آنها در افغانستان به خاطر تساوی جنسیتی با تهدید جدی طالبان روبرو بودند.
روزهای زنان افغان نام نشست است به میزبانی پارلمان اروپا. این نشست دو روزه دیروز در بروکسل آغاز شد به هدف بحث در مورد آنچه وضعیت وخیم زنان در افغانستان خوانده شده. اهمیت این نشست و انتظار زنان افغان از آن چیست؟ اینها و دیگر سوالهای مرتبط را در برنامه شکست سکوت خواهیم پرسید. پنجشنبه از 1:30 تا 2 به وقت افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی هستی. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در و زن و زندگی نشر میشه. اکنون میشنوید که جرمنی اعلام کرده که از طریق صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد و یونیسف با زنان و کودکان افغانستان 140 میلیون دلار کمک میکند. این برنامه دیروز از سوی وزیر همکاری های اقتصادی جرمنی اعلام شد. آلیس اکوناگا نماینده یونیسف در افغانستان از این کمک جرمنی استقبال کرده و گفته که کمک ها در وضعیت خیلی حساس و زمستان سرد برای کودکان افغان ارزشمند است. سازمان ملل متحد گفته که در 2022 حدود 24 میلیون نفر در افغانستان به کمک های فوری نیاز دارند. رادیو آزادی وال هم گزارش داریم در مورد این که حکومت طالبان از اجرایی بودن قانون قبلی رسانه ها خبر داده. مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در نشست ششمه کمیته مسئولیت خبرنگاران گفتند که همچنان در تلاش احیای مجدد کمیسیون تخطی رسانه ها اند. این در حال است که شمار از خبرنگاران از افزایش مشکلات امنیتی و ایجاد محدودیت ها بر کارشان پس از حاکمیت دوباره طالبان سخن میگویند. جزئیات در این گزارش.
مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان گفتند که اکنون قانون پیشینه رسانه‌ها در تمام ولایات قابل اجراست. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان به نقل از ذبیح‌الله مجاهد، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی حکومت طالبان در صفحه توییتر خود نوشته است: قانون رسانه‌های همگانی کدام نقیصه ندارد و کمیسیون تخطی رسانه‌ها هم به زودی دوباره ایجاد خواهد شد. عبدالقدیم ویار مسئول بخش دادخواهی کمیته مسئولیت خبرنگاران میگوید آقای مجاهد این موضوعات را به روز چهارشنبه در نشست شش ماهه این کمیته بیان کرده است.
گپ نو و جالب اینمی بود که اعلام کرد که قانون رسانه های همگانی دوره قبل یا دوره جمهوریت مریول اجراست و روی کمیسیون تخطی های رسانه‌ای صحبت کرد.
در بخشی از بیانیه کمیته مسئولیت هم که در صفحه فیسبوکش نشر شده به نقل از ذبیح‌الله مجاهد آمده است که پس از تشکیل این کمیسیون هیچ نهاد و یا وزارت حکومت طالبان در کار رسانه‌ها مداخله نخواهد کرد. در این بیانیه همچنان گفته شده که کارمندان زن رسانه‌ها هم با رعایت اصول اسلامی و ملی می توانند به کار رسانه‌ای خود ادامه دهند، اما تعریف روشنی از این دو اصطلاح به دست ندادند. نمایندگان ولایتی کمیته مسئولیت خبرنگاران نیز در این نشست خواستهایی را به آدرس حکومت طالبان مطرح کردند. عبدالمطلب حامد یک تن از آنان به رادیو آزادی گفت:
سرنوشت قانون رسانه‌های همگانی، پاسخگو بودن حکومت به پرسش خبرنگاران و حق دسترسی به اطلاعات.
این در حالی است که شماری از خبرنگاران از نداشتن مسئولیت جانی، کاری و آزادی بیان پس از حاکمیت طالبان در افغانستان سخن میگویند.
امنیت جانی نیز ندارم و من با صدای بلند و آزاد نمیتوانم به مردم خود صدای هموطن خود را برسانند.
حکومت طالبان در حالی از قابل اجرا بودن قانون رسانه‌های همگانی خبر می‌دهد که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، موارد بازداشت و لاتکوب خبرنگاران افزایش یافته است.
فرشتن نگاه هستم و تا لحظات دیگر برخواهم گشت. دهی بخش برنامه با همکارم مصطفی صدیقی بمانید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و باز هم خوش آمدید. در ادامه،
خشونت کردن، تأخیر کردن و یا به زندان انداختن آنها یک رای حل منطقی و اصولی نیست.
همچنان نگرانی از نابودی ده ها آبده تاریخی در بادغیس. برخی میگویند که طالبان هیچ توجه نمی کنند.
بعضی از آثار تاریخی بوده که امروز از او هیچ نام و نشانی باقی نمانده.
اما پیش از آن طالبان گفتند که در فرا و نیمروز صدها معتاد خیابانی را گرفتار و در زندان ها انداختند. حال خبر از مرگ چند تن رسیده. همکارم با یک روانشناس هم صحبت کرده. این گزارش با صدای پدر آغاز می شود که می گوید پسر معتادش را در زندان فرا از دست داده.
معتادین در فرا لطول محبس انتقال حالت ما از خپل ژوند لاسه ورکه. البته
احمدشاه پدر شرف الدین 32 ساله است که دو ماه قبل پسرش را در زندان فرا از دست داد. او میگوید که پسرش حدود یک سال قبل به دفع کارگری به ایران رفته بود، اما 4 ماه قبل از سوی نیروهای ایرانی ردمرد شد. او با دست خالی اما معتاد به خانه برگشت. احمدشاه به رادیو آزادی گفت که نیروهای طالبان در فرا پسرش را دستگیر کردند و به زندان انداختند، اما یک هفته نگذشت که خبر مرگ پسرش را دریافت کرد.
تقریبا یو کال مخ که میزوی ایران تولاری د وطن ده.
تقریبا یک سال قبل پسرم به خاطر که در وطن کار نبود به ایران رفت. از آن طرف که آمد به مواد مخدر آغشته شده بود، اما 2 ماه قبل از طرف مجاهدین پسرم و دیگر متعدان از شهر جمع‌آوری شدند و به زندان برده شدند، ولی آنجا پسرم جانش را از دست داد. البته مانند پسرم چندین تن دیگر هم جانهایشان را از دست دادند، چون که در محبس امکانات مثل غذا و دوا به خاطر تداوی آنها وجود ندارد.
چی په محبس کې امکانات ډاکټران مواد خوراک نه وچی.
لال محمد زاکری مدیر محبس زیر اداره طالبان در فرا براد و آزاده گفت که 15 تن از معتادان تا حال در زندان جان داده و بیش از 400 نفر دیگر نزد آنها زندانی هستند. این قصه تنها در فرا تمام نمی شود. به تازگی مسئولان امنیتی نیمروز در همسایگی فرا از جمع‌آوری بیش از 600 تن از افراد معتاد و مواد مخدر خبر داده هند. سردار محمد ایوبی قمندان امنی حکومت سرپرست طالبان در نیمروز براد و آزادی بیشتر گفت.
به تعداد 600 تن از متادان خیابانی و به سرپرست را از سطح شهر زرنج جمع‌آوری کردیم و جهت تداوی به زندان سابقه زرنج منتقل شدند. پروسه تداوی و زمینه یادگیری فن و حرفه از جمله نجاری، خیاطی، بنایی و ترمیم انجن موتر را فراهم میکنیم و پروسه جمع‌آوری این افراد جریان دارند و ما از تاجران این ولایت خواستار همکاری هستیم.
در درخواست به تجاران و ولایت شرکت‌های تلرو چه دوغ پاکر که جمع سره پر همکاری وید.
اما برخی از دکتران و روانشناسان میگویند که زندانی کردن معتادان برای درمان آنها مؤثر نیست. سالم صدید روانشناس که چندین سال در قسمت تداوی معتادان در فرا کار کرده براد و آزادی گفت.
یک معتاد بنابر هر عامل و دلیلی که رو به مصرف مواد مخدر آورده فعلا یک مریض است و باید همچون یک مریض باوی برخورد صورت بگیره. خشونت کردن، تأخیر کردن و یا به زندان انداختن آنها یک رای حل منطقی و اصولی نیست و باید جدن خودداری شود. این افراد باید در مراکز معیاری تحت مراقبت و تداوی قرار بگیرند.
پس از سقوط نظام جمهوریت و بازگشت دوباره طالبان به قدرت، فعالیت اکثر کلینیک های ترک اعتیاد در فرا و نیمروز متوقف شده بودند. برخی از مقامات صحی تخمین میکنند که بیش از 50,000 نفر در فرا و بیش از 10,000 دیگر در نیمروز به مواد مخدر معتادند.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی. 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 حال از آبده‌های تاریخی در بادغیس بشنوید. یکی از کارشناسان در بادغیس در مورد چند آبده تحقیق کرده و از خطر نابودیشان هشدار داده. برخی از مردم میگن که طالبان هیچ توجهی به وضعیت آبده‌ها در آنجا نمی‌کنند، اما طالبان چه میگویند؟ شاپور صابر در این گزارش بیشتر به شما میگوید.
قلعه خاوران با قدمت بیش از 900 سال یکی از آبده‌های تاریخی در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس است. این آبده تاریخی در جنگ‌های 20 سال اخیر آسیب فراوانی دیده. فعالان فرنگی نسبت به وضعیت آبادای تاریخی این ولایت نگرانند. نثار احمد اکبری 28 ساله یک فعال فرهنگی در ولایت بادغیس است که درباره آبادای تاریخی این ولایت به گونه شخصی تحقیق می کند. نتایج تحقیق او نشان می دهد که همه آبادای تاریخی بادغیس در حالت فروپاشی هستند.
در ولایت بادغیس نمونه های زیادی از آبادات تاریخی داریم که این بی‌توجهی ها باعث شده اینها به فروپاشی مواجه شود و ویران شود. بعضی از آثار تاریخی بوده که امروز از او هیچ نام و نشانی باقی نمانده.
قلعه خاوران که به نام قلعه موریچاق نزیاد می شود در حکومت پیشین یکی از پایگاه های نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی بالامرغاب بود. این قلعه در ماه قوس 1395 در جنگ نیروهای امنیتی با طالبان مسلح آسیب جدی دیده. مقام‌های ریاست اطلاعات و فرهنگ بادغیس در حکومت پیشین افغانستان به رادیو آزادی گفته بودند که طالبان مسلح اطراف این قلعه تاریخی را منگذاری کرده بودند و سپس انفجار دادند. اکنون شماری از باشندگان بادغیس نگران فروپاشی کامل آبادای تاریخی این ولایت هستند. حبیب فوزی یکی از این باشندگان است. او به رادیو آزادی گفت
اگر به میراث‌های فرهنگی و آبادات تاریخی به زودی زود توجه نشود، ممکن است که تماما میراث‌های فرهنگی آباده‌های تاریخی اکثرا به نابودی و به ویرانی کشانده بشود و کاملا تاریخ و گذشته بادغیس با ویرانی و نابودی این آباده‌های تاریخی از بین بره.
حدود 50 آباده تاریخی در ولایت بادغیس به ثبت رسیده است. قلعه نریمان در ولسوالی آبکمری، خاوران در ولسوالی بالامرغاب، شامشهد و آبپوده در ولسوالی جوند از مهمترین آبادهای تاریخی بادغیس به شمار می رود. باز محمد سروری، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت بادغیس می پذیرد که بیش از 70% بناهای تاریخی این ولایت تخریب شده و شماری هم در معرض فروپاشی کامل قرار دارد. او می گوید که آنان بودجه‌ای برای مرمت و نگهداری آبادات تاریخی ندارند و بدون همکاری کشورهای خارجی مرمت و نجات آبادای تاریخی این ولایت ممکن نیست.
تنها مرمت قلعه نریمان بی اندازه مصرف دارد، چون یک مکان کوهستانی و بسیار بزرگ است. در حال حاضر به خاطر مشکلات زیادی که در افغانستان وجود دارد، زمینی مرمت آبادات تاریخی فراهم نیست. اگر کشورهای دیگر همکاری کنند، امکان ترمیم مکانهای تاریخی وجود دارد.
کندنکاری در برخی از ساعات باستانی در ولایت بادغیس از نگرانی‌های دیگر است که فعالان فرنگی به آن اشاره می‌کنند. هفته گذشته طالبان 5 تن را که در زیارت تاریخی لنگر شریف در ولسوالی قادس مصروف کندنکاری بودند گرفتار کردند. محمد صالح پردل، ولسوال طالبان در ولسوالی قادس بادغیس، به رادیو آزادی گفت که این افراد در جستجوی اشیای قیمتی در این مکان تاریخی بودند، اما هیچ چیزی به دست نیاوردند.
5 نفر کسایی بودن که به منطقه پیوار، به نام درج پیوار میگن، به اون منطقه شب میخواستن مخفیانه زرخاکی بکشن، اما مجاهدین آنها را دستگیر کردن.
مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در بادغیس میپذیرند که به خاطر داشتن مشکلات جدی اقتصادی، توانایی مراقبت و مرمت آبادهای تاریخی را ندارند. با این حال معلوم نیست که در نبود یک حکومت پاسخگو مسئول چی بلاهایی بر سر بازمانده های تاریخی که هویت تاریخ افغانستان هستند خواهد آمد.
پیام ها و نظریات شما
از دست فقر و از دست تنگدستی بخیر دیگه به سوتو آمده ایم. حتی به کشتن خود راضی است که مشکلات زندگی و اقتصادی بالای مذبست که فشار میاره، کنترل بدنی ما پیشون بخی خارج میشه، حساب خود از دست داده ایم. یا امارت اسلامی، ما هیچ مشکلی با تو نداریم. خیال از که سازمان ملل متحد کمک از دست ما تحقیل نمیرسه.
ما قهر سلطان از ولایت جوزجان و که کمک میاید در کمکت در ما مردم نمیرسه. نابینا هستم، در ما پیاد چیزی ندادم.
مبیب از مزار شریف میگن که ما خانه به خانه دوره کردیم، شخص خودم هم از آلام بیکار خانه شدیم، نه کمکشان دیدیم نه خودشان دیدیم.
سازمان ملل متحد از بابت حقوق بشری صحبت میکنن،
میره خود من فکر نمی کنم که اینا واقعا حقوق بشر بازخواست میکنن. اگر اینا واقعا بازخواست کنند ببینید مردم افغانستان در چه حالت قرار دارند.
شما هم میتونین به ما پیام بفرستید. شماره پیامگیر ما 00-42-21-12-41-38 و شماره واتساپ ما 00-42-21-12-46-01.
نونیم صبح به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. این میگوید که ارسال 50,000 تن گندم این کشور به افغانستان از پنجشنبه هفته آینده آغاز می شود. مسئولان حفظ مراقبت سالنگ ها از بسته شدن شهرها برای ترافیک در نتیجه برفباری های سنگین و طوفان خبر می دهند. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان قرار است فردا با تیم استرالیا وارد میدان شود. این بازی برای گرفتن لقب سومی در رقابت های جام جهانی زیر 19 سال را اندازی خواهد شد. در سرای شاهزاده کابل دیروز یک دلار آمریکایی در برابر 94 افغانی مبادله شد. یک روز پیشتر از آن نرخ دلار به 102 افغانی رسیده بود. بوریس جانسن صدراعظم بریتانیا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در جریان مکالمه تلفنی گفته که هر گونه تهاجم بر اوکراین یک اشتباه محاسباتی غم‌انگیز خواهد بود. و سازمان صحی جهان میگوید نوع جهش یافته اومیکرون ویروس کرونا اکنون در 57 کشور گسترش یافته. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتن گاستم جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. برنامه های ما تا ساعت 7 شام ادامه دارن. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و زن و زندگی یکی پی دیگر نشر میشن. پیش از آن گزارش داریم در مورد وضعیت گسترش ویروس کرونا در افغانستان. وزارت صحت عمومی حکومت طالبان گفته که در 24 ساعت روز گذشته 448 رویداد مثبت ویروس کرونا در افغانستان به ثبت رسید که تنها 116 مورد آن مربوط کابل می شد. مسئولان این وزارت گفتند که در این مدت همچنان یک تن در ولایت قندار جان داده و 38 تن دیگر صحتیاب شدند. در این حال مسئولان شفاخانه افغان ژاپن گفتند که روز گذشته از میان 100 بیمار ویروس کرونا 70 تن آنها در بخش عاجل بستری شدند. جزئیات در این گزارش.
افزایش مبتلایان به کووید 19 در افغانستان و نگرانی ها از نبود امکانات در شفاخانه های ویژه درمان مبتلایان به این ویروس. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید در 24 ساعت گذشته از میان 448 رویداد مثبت کرونا در 15 ولایت تنها 116 رویداد آن در کابل ثبت شده است. جاوید حجیر سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که در این مدت همچنان 38 تن صحت یاب شدند و یک تن در ولایت قندهار جان داده است.
از جمله 19 36 سمپلی که در 24 ساعت گذشته گرفته شده بود 448 واقع مثبت به ثبت رسیده که 116 مورد در کابل، 58 در قندهار، 56 در هلمند، 41 در وردک، 35 واقع در کاپیسا، 22 هم در ننگرهار، 22 در پنجشیر، 21 در غور و 38 نفر هم شفایاب شدن و یک فوتی در قندهار داشت.
این وزارت میپذیرد که امکانات برای درمان بیماران ناچیز است و نیاز به کمک‌های جهان دارد. سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان میگوید دو ماه پیش از سازمان صحی جهان خواستار کمک 50,000 کت آزمایش و ماشین آزمایش کرونا شده بودند، اما این سازمان تا کنون این تجهیزات را در اختیار این وزارت قرار نداده است. مسئولان شفاخانه افغان ژاپن میگویند از میان 100 بیماری که به روز چهارشنبه به این شفاخانه مراجعه کردند، تنها 70 تن آنان در بخش مراقبت‌های جدی بستری می شوند. دکتر طارق احمد اکبری سرطبیب این شفاخانه می گوید از 2 هفته به این سو شمار رویدادهای مثبت کووید 19 در افغانستان در حال افزایش است، اما این شفاخانه امکاناتش رو به پایان یافتن است.
فعلا ارقام و مراجعین کرونا بیشتر شده. فعلا بخش عاجل ما روزانه تقریبا 100 الی 1.5 صد مراجعین دارن که از او ما 12 الی 15 بستری داریم که بیشترشان با مراقبت های جدی و داخل وارد بستر میشن و روزانه بر ما تقریبا ارقام امروز که بوده از 70 بیشتر مصاب شدگان مثبت کرونا داشتیم.
از آغاز شیوع ویروس کرونا در افغانستان تا کنون 163555 رویداد مثبت در سراسر این کشور ثبت شده است که به گفته مسئولان وزارت صحت عامه حکومت طالبان از این میان 146608 تن درمان شدند و 7417 تن جان باختند.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
در شماره از خانواده های افغان رسم بر این است تا زمانی که پسران خود را عروسی نکنند، دخترانشان را به شوهر نداده و همه خواستگاران آن را جواب رد می دهند. این خانواده ها دلیل می آورند که هرگاه دخترانشان عروسی نمایند، کسی به خاطر انجام کاروبار خانه ایشان نمی باشد و هر زمانی که پسرانشان عروسی کرده و عروس به خانه ایشان آمد، بعدن تصمیم می گیرند که دختران خود را عروسی کنند، که در این حال در چندین موارد دیده شده است که رضایت دخترانشان مد نظر گرفته نمی شود. پس آیا می دانید این دختران در آینده با کدام مشکلاتی مواجه می شوند؟
مادر منتظر بشینه که من بچه خدا زن بتم. میشه خدای نخواسته مادر بمره، پدر بمره، گونمو دختر شوهر کنه نمیتونه، مزدوریمونم برادر و خانم برادر گفته میشه.
فامیلای ما رواج نیست که تا وقتی که بچه‌اش عروسی نکنن زن نگیرن دخترای خود شوی بتنی رواج ما نیست. من خودم که یک وقت جوان بودم خواستگارای از خود بیگانه خواستگارای زیاد داشتم، فامیل ما ندادن به خاطر از اینکه بیادرایم زن نگرفته بودن. بیادرایم مال که زن گرفتین صاحب خانه و زندگی شدین، رفتین هر جای خانه گرفتن به خود زندگی جور کردن. حالا ما کتی یک بیادرک خوردم استم، مادرم زهیر است، یعنی کل کارخانه سرم است، سودای بازار آوردن و پخته کردن. مگر که مریض باشم یا جور باشم مجبور استم کل کارخانه را بکنم. اگر نکنم گپ زن بیادر، پیش پای خور زن بیادر، گپ بیادر بیادر زاده از کلگی سرم است، مجبور استم که صبح خیزم کل کار را بکنم. هر کی خوش است که صاحب خانه باشه، زندگی روز روزگار صاحب سرنوشت باشه. مگر مرا این تو فامیلای ما در وقتش عروسی نکدن، به کس ندادن، اینی حال ما بی سرنوشت مان.
این صدای بصیره 36 ساله یک تن از دخترانی بود که هنوز عروسی نکرده است که به گفته خودش اکنون با یک سرنوشت بدی دوچار شده است، زیرا بنابر گفته بصیره حالا او مثل یک مزدور در خانه یکی از برادرانش زندگی می کند. و می افزاید همه برادرانش که نسبت به او خردتر بودند عروسی کرده و به اصطلاح زندگیشان را ساختند، ولی بصیره که یک زمان هواداران و خواستگاران زیادی داشت و خانواده‌اش نخواستند که او عروسی نماید، حالا در یک وضعیت خرابی قرار گرفته است. به گفته لیمه باشنده ولایت کندهار، خواهر بزرگ او هم خواستگاران زیادی دارد، ولی خانواده‌اش همه خواستگاران او را جواب رد داده و میگویند تا زمانی که پسرشان تحصیلات خود را تمام و ازدواج نکند نمیخواهند که دخترشان عروسی نماید، در حالی که به گفته لیمه خواهرش تحصیلات خود را تمام کرده و نسبت به برادرش بزرگ است.
بزرگ ما است که چندین سال میشه بسیار خواستگارای خوب داره، اما همیشه پدر مادر مد نظر میگیرن که نه تا که به برادر عروسی نکنن او را نمیتیم. همشیریم هم در بحث خواستگارا رضایت داشت، رویتن چیز نمیگه اما بازم فهمیده میشه. برادر ما فعلا مسئول سال اول پنتون است. اونا میگن وقتی که اونا درس به اصطلاح خلاص کردن و ماستری را گرفتن، بعدا ما خواستگاری میریم جای خوب را که یافتیم باز بخدام میکنیم که آیا دختر خود را نامزد کنیم یا خیر.
لیما علاوه کرد در جامعه افغانی دختران کمتر حق دارند در مورد انتخاب همسر و خواستگارانشان نظر بدهند.
چون در افغانستان طور است که یک دختر نمیتونه که چیزی که در دلش است او را بیان کنه. نه تنها همشیریم، زیادتر دوستای ما را خیشای ما را دیدیم، برادرای زونا سندایش بسیار خرد است. همشیریشان بزرگ خانه هستند تا که اونا به اصطلاح مکتب خلاص میکنه و برادرشان و پنتون میخوانن. فکر میکنم سند همشیریشان بسیار بلند میره، بازو خواستگارا فکر میکنم نشایدشان بیاید.
به همین ترتیب همیرا باشنده ولسوالی پغمان ولایت کابل میگوید این گونه خانواده ها زیاد هستند که میگویند دختر برای کار خانه است و او اگر عروسی بکند کاروبار خانه را کی انجام خواهد داد، در حالی که همیرا این گونه دخترانی را میشناسد که با مشکلات روحی و روانی دچار شدند. او قصه‌ای دارد در این ارتباط که از زبان خودش بشنوید.
بسیار از فامیل هستن که کوشش میکنن که اول بچی خود زن بتن و تا وقت که عروس میاد سنشان بالا میره، بعد از او باز خواستگارم نمیباشه به اونا دیگه. یک فامیلی را در قریه خود ما هستم میشناسیمشان، پشت دخترشان وقتی که خواستگاری میامدن میخواستن که بچهشان اول عروسی کنه بعد دخترها را، بچهش که عروسی کردن اینا دیگه پشت دخترشان کس خواستگار نمیاد. بسیار مشکلات روانی پیدا میکنن، رنج میکشن، میگن تو وقتی که ما وقت زمان ما بود عروسی نکردیم. بقدر مردم گپ میزنه پشتشان، یعنی چرا دخانی پدری پیر شد، چی عیبی دارن این دخترها، در حالی که مشکل خانواده ها داره، نمیخواین که دخترهاشان به وقت زمانش عرسی کنه و خواستگارا رو جواب بیدن.
بنابر اظهارات خانم همیرا، دوره خواستگاری دختران در یک جامعه سنتی مثل افغانستان زمان معینی دارد که هرگاه آنها در این مدت چانس های خود را از دست بدهند دوباره این چنین چانس خوب برایشان میسر نمی شود. اما آبده باشنده منطقه علاودین کابل می گوید در خانواده آنان این طور نیست، زیرا خانواده آبده نسبت به پسران بیشتر در قسمت آینده دختران توجه کرده است، چنانچه به گفته وی خانوادهش حق انتخاب را برای آنان داده است که درباره زندگی آینده خود تصمیم بگیرند.
در فامیلای ما اوتو نیست، طفل ما کلانش اینمیال 20 سال است، از برادر ما اینمیال 9 سال است، برادر ما از ما که بزرگتر است. مثلا دیگیش که از پشت ما از برادرم از او 7 سال است دخترش. هر کار قسمت داره که می آمد یک آدم خوب بود ببینند در قصی از یام نشن که پول دار است، پیسه دار است، تجار است، نیست که انسان خوب باشه. نظر اولاد خدا بخن، بادی که خوش بودن بتن.
اما برخی مردم با انتقاد از این گونه روش این خانواده ها می گویند همان طوری که این خانواده ها برای پسرانشان حق می دهند تا همسر آینده خود را انتخاب نمایند، باید به دخترانشان نیز حین خواستگاری نظر و رضایتشان را بگیرند، نه اینکه آنان را در یک حالت بی سرنوشتی رها کنند. وحیدالله محصل در یکی از پانتون های شهر کابل در این باره
کنند. بسیار خانواده های افغانستان همی رقم رواج هستند که بچه هایشان حق انتخاب همسر خود دارن و خودشان انتخاب کرده میتونن، ولی دختره برعکس تا وقت که امون دوره که پشتش خواستگار میایه و امون دوره که جوان میباشه، امون دوره که عزیز میته همه تو پیر میشه، همه تو بدبخت میمونه، ولی بچه ها عقل زیادتر میگیرن و رضایت خودشان باشه در کل چیز مهم است، ولی از دختران نیسته، چون که امور اسم رواجه که سابق مانده اون امور مردم تعقیب کرده میره، نافامی و مردم از حقوق خود، از حقوق زن، مرد، طفل، از اینا یه چیز آگاهی ندارن. باید از فامیلات نکنن در تصمیم گیری آینده اولادای خود باید که دقیق باشن، در رضایت هم دختر هم بچه را باید داشته باشن، و در فکری نباشند که دختر از حق کمتر داره و بچه از حق زیادتر داره. در اسلام آمده که حقوق زن و مرد مساوی است، بخصوص در انتخاب همسر که آینده شان تضمین میکنه.
از سوی دیگر نسیمه یک تن از زنان افغان میگوید این خانواده هایی که نمیخوان دخترانشان حق انتخاب همسر را داشته باشند، آنان بدانند که امکان دارد پیش از انجام عروسی دخترشان خدای نخواسته چشم از جهان بپوشند، که در این صورت دختران آنها با مشکلات زیادی مواجه خواهند شد. وی میگوید
وقتی که دختر به سن سال قانونی خود رسیده باشه هیچ کدام بانجویی خوب نیست، به خاطر از اینکه اون دختر هم خواستش می باشه که من یک وقت شوهر بگیرم به خانه و بخت خود برم، یا فرض کنین مادر منتظر بشینه که من بچه خود زن بتم، من زن از او رو بیارم که دستیار من شوه، میشه خدای نخواسته مادر بمره پدر بمره، گونمو دختر وقتی میشه که شوهر کنه نمیتونه مزدور اونم برادر و خانم برادر گفته میشه، اینال این مادر پدر یک گناه بسیار کلان مرتکب میشه. خوبتر و بهترتر است که اگر عروسی کنه اولاد خوبتر سالم در جامعه میاره. اگر از 30 سال پیشتر بره مالمدار اولادم نمیشه، چوار مجبور میشه سر از او یک خانم دیگه میاره. کوشش کنن خودشان اگر یک جای خوبتر و بهترتر میبینن میفهمن که نیمی اولاد ما در اینمی جارام میشه، با یک رقم متوجه بسازی یا با یک دوست خود بگوی که این دختر من با این بچه زی میتم، کوشش زیاد کنن که اول دخترشان یک جای بنام نیک بره.
خانم نسیمه اضافه کرد هرگاه خانواده ها با مردمان خوبی که از دخترانشان خواستگاری می کنند سر می خورند، آنان حقشان است که به ازدواج دخترانشان اقدام نمایند. برنامه های زن زندگی هم روی بیرون رفت این گونه معضلات می چرخد. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتی به خاطر بهتر شدن هرچه بیشتر برنامه داشتید، با واتساپ رادیو زادی به تماس شوید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. با امید صحت و سلامتی شما شنونده های عزیز این برنامه را خاتمه می دهیم. تا بعد، خدا نگهدارتان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری این هفته خوش آمدید میگیم. در این برنامه درباره حق مالکیت با عبدالواحد سیرت، یک تن از آگاهان امور حقوقی، بحث میکنیم. آقای سیرت، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم و از شما میپرسیم که برای ما و شنوانده توضیح بدین که حق مالکیت یعنی چگونه یک حقی است.
در قدم نخست سلام به شما، به شنونده های عزیز احترامات خود تقدیم میکنم. حق مالکیت یک حق مهم بشری محسوب میشه و در دین مبین اسلام در قرآن عظیم شان به این به عبارات مختلف اشاره شده که عبارت از انفاق، صدقه، قرض، ارث. البته هر کدام معنای خود داره و جای خود داره، به او محل و به او معانی اگر بپردازیم وقت بیشتر میگیره. یعنی اثبات حق مالکیت چون منقول و غیر منقول باشه قرآن عظیم شان به اشاره کرده. پس به می اساس دین مبین اسلام وقتی که حقوق ثابت کرده، خوب است جا داره که صحابه جلیل هم در این مورد اشاره بکنیم که فعلا نامش از ذهن فراموش شده، وقتی که به نام صدقه اجر و ثواب را از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنید، خانمش در باغش بود که تقریبا باغش در حدود 600 اصل درخت خرمایی بود، صدا میزنه که من این مال را به در راه الله صدقه کردم، شما از اینجا خارج شوید. و در دست طفلش دو تا خرما بر روایتی که است و یک خرما در دهن، مادرش سعی یک کوشش کرد امو خرما که در دهن طفلش بوده او را و ازش بگیرد امو باغ بانه که مالکیت ما نیست، فعلا مالکیت دیگه کس شد. بنان ازی بیان بنام صدقه که هر کس مال چی منقول و غیر منقول داشته باشه صاحب حق است و میتونه از مال خود هر نوع استفاده کرده میتونه به او میتونه. همچنان ما شما در وثیقه ملی ما که عبارت از قانون اساسی است در ماده 40 ذکر شده که هر کس حق مالکیت را دارا شده میتونه و همچنان در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رابطه اشاره شده، در قوانین مساخای بین المللی اقتصادی اجتماعی فرهنگی به حقوق ذکر شده. پس اگر جنبندی بکنیم از نصوص اسلام گرفته تا وثیقه ملی و بین المللی، بعد از حیات حق مالکیت یک مهم و حق بشری هر انسان است که به او اطلاق میشه که باید هر کس حق مالکیت داشته باشه.
خب آقای سیرت، اگر لطف کنین بگوین که حق مالکیت چی وقت و چگونه ثابت شده میتونه؟
سوال خوب به چیز کردین. به دوستای عزیز خود باید بگویم که حق مالکیت به نفس مجرد حق حیات حق مالکیت ثابت میشه. به طور مثال وقتی که الله ذوالجلال روح را در رحم مادر به جنین میدمید یا نفخ روح میشه، در او وقت امی جنین حق مالکیت برش داده میشه، چی او در بطن مادر باشه و یا به دنیا آماده باشه. پس در اینجا حق مالکیت در دو حالت بعد از نفخ روح حق مالکیت در اینجا ثابت میشه. ولو اگر جنین و یا طفل در بطن مادر باشه به دنیا نامده باشه، پدری از این مثال یا از کسایی که زی حقوق هستن به مجرد فوت از یا ای در بطن مادر هم حق مالکیت شده میتونه، مادامی که طفل در بطن مادر فوت نکنه و تا تولده و تا حیات چی در بطن مادر و چی در بیرون باشه حق مالکیت را داره و دارامه و این در فرق نیست چی و طفل باشه، دختر باشه، پسر باشه، پیر باشه، جوان باشه یا مجنون و یا مهتوی باشه، همشان دارای حقوق و امتیاز حق مالکیت را داره و یک حق بشری و مهم محسوب میشه.
بله. خب قسمی که ما شما میدانیم در شماری از خانواده های افغان زنان فاقد مالکیت میدانن، شما بگین که آیا زنان هم میتونن صاحب مالکیت باشن؟
بله، خوب سوال اشاره کردین. متاسفانه در کشور ما اگر از یک طرف داد از اسلام و از دین زده میشه و از دیگر طرف یک اصل دین را پامال کرده، در اینجا اشاره است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که علم میراث نصف علم است. هرگاه این علم میراث فراموش شود گویا نصف علم فراموش میشه. چرا؟ در اینجا حق مالکیت بر زنان در افغانستان خاصتاً که چون وقت برنامه کم است متاسفانه بگم که ما قبلا به اشاره کردم که جنینی که در بطن مادر باشه چی و دختر باشه چی پسر باشه چی در دنیا باشه چی در بطن مادر باشه چی در خانه باشه چی او عروس شدگی باشه حق مالکیت زن داره و بر ما قبل از اسلام بهترین نمونه حضرت بی خدیجه الکبرا رضی الله عنها هست که صاحب مالک بوده، مالک بوده و حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم در مال از او به تجارت شتافت و از اینجا ثابت میشه که در دین مبین اسلام ما همچنین حق مالکیت بر زن هم است. در قانون اساسیم که ماده 40 میگه هر کس، یعنی کس اطلاق اینجا به پسر، دختر، متأهل، غیر متأهل، در خانه، در بیرو، برای کلگی ثابته. ولی کسی که در جامعه برای زیان میته معنی از ایست که وا نصف دین را فراموش کردن و ای یک گناه بزرگی است که کس حق کس را نمیته، خاصتا برای خانم های عزیز ما که وا از این حقوق محروم هستن. امیدوار هستم که مردای ما و اولیای فامیل حقوق و امتیازات فرزند و پس دختر را بیاموزه و هر کس را به حق و حقوقش برش قائل باشن.
بله. خب شنوندای عزیز، فعلا یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام هر روزی ما به سر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
شنوندگان عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب آقای سیرت، اگر لطف کرده توضیح بدین که هرگاه یک مرد اولاد ندارد و فوت میکنه، حق مالکیت او به کی میرسه؟
اگر کسی مرد مجرد باشه فوت میکنه، طبعا در مورد ارث و باب ارث در قانون و شریعت ما داریم، به مو اصنافی که هر کس اقرب است به این مرد حق اولیت از او می باشد، در صورتی که مجرد باشه. در صورتی که اگر متأهل باشه و اولاد نداشته باشه، وقتی که این شخص فوت میکنه و از این مال بجا میمونه، چی منقول و غیر منقول، در قدم نخست دین مبین اسلام ما و قوانین مدنی ما اشاره میکنه که اول دین از این ادا شوه. بعد از دین ازو اگر خانمی ازی حیات داشته باشه، ششم حصه مال اول حق خانمی ازی است. بعد ازو به ورثه‌ای که اقرب باشه، نزدیک باشه، به لحاظ اصناف که شرایط تعیین کرده، مال به او داده میشه. پس از این لحاظ و بو سوال قبلی شما اگر جنبندی بکنیم، پس زن در دین مبین اسلام نسبت به مردا به نظر خودم حق مالکیت بیشتر داره. یکی
داره.
حق مهرش است که بالای مرد داره، یک حق. حق خوراکش سر شوهرش است، حق خانه سر شوهر داره و همچنان حقوق ارث و دیگه حقوق. پس در اینجا ما میتونیم که خانم ها عزیز ما، همشهره های عزیز ما، از حقوق بیشتری در دین مبین اسلام یا دارا هستند، ولی متاسفانه که امروز جامعه ما به حقوق از یا به امتیاز از یا قائل نیستند. این تقصیر از مردای ماست، نه تقصیر از دین و از قوانین ما.
آقای سیرت، بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما. خیلی
شنونده های ارجمند، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق مالکیت
با عبدالواحد سیرت، یک تن از آگاهان امور حقوقی،
بحث شد. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
زندگی